صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تاکنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تاکنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. در دو برنامه گذشته در مورد جفا در عهد عتیق و همینطور آزادی مذهب در اسلام مطالبی رو ارائه کردیم. ما در برنامه‌های گذشته فصل‌های اول و دوم کتاب پیدایش رو مورد مطالعه قرار دادیم و امروز قصد داریم فصل سوم کتاب پیدایش رو با هم مرور بکنیم. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردم برتنش زخم شلاغز احسان ها موجود ما، بر سرش تاجیز بوته یه خواب، بر صلیبش هم می نمود رنج های آنان که مصلوبش کردن.
در انتهای فصل‌های اول و دوم کتاب پیدایش می‌خوانیم که خداوند میگه جهان خلقت خوب و نیکو است، اما در همون آیه اول فصل 3 به چیزی برمی‌خوریم که آشکارا نیکو نیست. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ عزیزان، در اینجا دو نکته شایان توجه هست. نکته اول، از نوع سوال کاملا پیداست که مار با خدا سر ستیز داره. مار در اینجا نماد شیطان هست. نکته دوم این هست که این واقعیت که شیطان میتونه با خدا در حال ستیز باشه و در این حال خدا کماکان جهان رو نیکو بدونه، نشون میده که شیطان رو نمیشه مسبب وضعیت کنونی جهان دونست. به عبارت دیگه، نمیشه شیطان رو به خاطر نیکو نبودن دنیا مقصر خوند. آیات بعدی این دو نکته رو روشن‌تر می‌کنه. کلام خدا در پیدایش فصل 3 آیات 2 تا 7 این گونه می‌فرماید: زن به مار گفت: از میوه درختان باغ می‌خوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزاست، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند، پس برگ‌های انجیر به هم دوخته سطرها برای خیش ساختند. کلام خداوند رو شنیدید. عزیزان، رابطه بین خدا و آدمیانی که تصویر او رو بر خودشون دارند از هم گسسته. این تصویر همکنون در صدد این هست که اصل رو مخدوش بکنه. آدم و حوا به جای آن که از رابطه ویژه‌ای که با خالق خودشون دارند و از امکان دسترسی بی حد و مرز به خدا لذت ببرند، خودشون رو پنهان می کنند. به این ترتیب، آزادی مذهب در تجربه باغ عدن دیگه به اون صورت راستین و حقیقی امکان پذیر نیست و با این حال خدا هنوز در جستجوی کسانی هست که ایشان رو آفرید تا با آنان مشارکت بکنند. کلام خدا در پیدایش فصل 3 آیات 8 تا 11 این گونه می فرماید: و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت: کجا هستی؟ گفت: چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. گفت: که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. آدم و حوا اون وقت که با واقعیت نااطاعتی خودشون مواجه میشن و به اصطلاح مچشون باز میشه، هر دو تلاش میکنن تقصیر رو به گردن کس دیگه ای بندازن. کلام خدا در پیدایش فصل 3 آیات 12 و 13 اینگونه میفرماید: آدم گفت: این زنی که تو قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت: این چه کاری است که کردی؟ زن گفت: مار مرا اغوا نمود که خوردم. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. آدم تقصیر رو به گردن زن میندازه و به طور غیر مستقیم خود خدا رو نیز مقصر میشموره. زن نیز مار رو مقصر اعلام میکنه و مار هم حرفی برای گفتن نداشت. در واقع شیطان زن رو فریب داده بود. زن به حرف مار گوش داده بود و مرد نیز به حرف زنش گوش داده بود، اما هیچ کس به حرف خدا گوش نداده بود. نتیجه اون که خدا خطاب به مار در آیات 14 و 15 و به زن در آیه 16 و به مرد در آیات 17 تا 19 مطالب نبوتی مهمی رو درباره داوری و وعده رهایی بیان می‌داره. کلام خدا در پیدایش فصل 3 آیات 14 و 15 این گونه می‌فرماید: چون که این کار را کردی، از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی. بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می‌گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. توجه بکنید که خدا نمیگه طبیعت به خاطر مار ملعون بشه، بلکه صرفاً میگه که مار بیش از مابقی طبیعت ملعون خواهد بود. مار به خفت و خاری و شکست نهایی توسط فرزند زن که بر وی پیروز خواهد شد محکوم میشه. داوری شیطان که از طریق ابزار انسان صورت میگیره به رهایی نسل زن خواهد انجامید. اما این روند با کوفتگی و درد و رنج همراه است. رهایی از طریق کوبیدن سر مار مسیر خواهد بود، اما پاشنه‌ای که مار رو میکوبه هم کوفته و مجروح میشه. این مضمون رهایی از طریق درد و رنج در اونچه که خدا به زن و سپس به شوهر او میگه نیز مجدداً تکرار میشه. کلام خدا در پیدایش فصل 3 آیه 16 این گونه میفرماید: و به زن گفت: علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. بله عزیزان، کلام خداوند رو شنیدید. نوع لعنتی که متوجه زن هست ریشه در ماهیت گناه او داره. به قول ریموند اورتلوند، لعنت زن دارای دو بُعد هست. نخست اون که به عنوان مادر متحمل درد زایمان خواهد بود. حوا هنوز هم از قابلیت به دنیا آوردن فرزند برخورداره. این امکان ناشی از فیض و رحمت خداست و خدا از این طریق وسیله ای رو که به اون حکم مرگ رو در مورد مار اجرا میکنه فراهم میاره. اما حال به دنیا آوردن فرزند توسط زن با رنج و عذاب همراه خواهد بود. این مجازات خداوند به خاطر گناه زن هست. بنابراین اونچه که در نتیجه گناه زن بر تجربه او افسوده میشه نه خود زاییدن، بلکه درد و رنج ناشی از زاییدن هست. و دوم اینکه زن به عنوان همسر در رابطش با شوهر خودش متحمل درد و رنج خواهد شد. اورتلوند در این باره میگه محتوای درد و رنج در زناشویی برای زن میشه به این دو صورت بیان بشه. یا میشه گفت که او با شوهرش جدال و تنش میکنه و یا اینکه او پیوسته تحت سلطه شوهرش هست. به عقیده من به دو دلیل تفسیر دوم درستره. نخست اون که در فصل بعد آیه‌ای وجود داره، یعنی آیه هفتم از فصل چهارم کتاب پیدایش به تقریبا عین آیه شانزدهم فصل سوم هست. در فصل چهار آیه هفت خدا به قائن میگه که گناه برای او اشتیاق داره، اما او باید بر اون مسلط بشه. گناه اشتیاق داشت که بر قائن مسلط بشه و هر کاری که میخواد با او انجام بده. دقیقا همین عبارت در فصل 3 آیه 16 دیده میشه و از اینجا میتوانیم به ماهیت اشتیاق زن به شوهرش بهتر پی ببریم. خدا به زن میگه او بین او و شوهرش رابطه ای پرتنش و سلطه جویانه حکم فرما میکنه. خدا زن رو تسلیم این خواسته میکنه که اشتیاق داشته باشه به شوهرش، تسلط پیدا بکنه و هر طور که میخواد با او عمل بکنه، از لحاظ روحانی وی رو رهبری بکنه. اما شوهرش نباید چنین اجازه ای به اون بده. شوهر باید به نقش خودش به عنوان سر زن عمل بکنه. این تفسیر دقیقاً مطابق استدلالی هست که در فصل 4 آیه 7 می‌بینیم. دلیل دومی که باعث میشه این تفسیر رو ترجیح بدیم این هست که دقیقاً شبیه لعنتی هست که خطاب به مار بیان میشه، برای اینکه اول نوع لعنت تعریف میشه و بعد وعده امید داده میشه. امیدی که در پس رابطه تیره بین مرد و زن نهفته است، نه رقابت ما بین اونها که نتیجه سقوط اونهاست، بلکه امید احیای رابطه‌ای که پیش از واقعه سقوط بین زن و مرد حاکم بود. مرد در چارچوب چنین رابطه‌ای سر روحانی زنش بود و زن نیز به عنوان شریک و معاون وی عمل می‌کرد. کلام خدا در پیدایش فصل 3 آیات 17 تا 19 این گونه می‌فرماید: چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. منجی عزیز رب جلال امانوئیل خدا با ما ناجی رحیم رب قدیر. نامت چه زیبا منجی عزیز رب جلال امانوئیل خدا با ما ناجی حق‌جویان عزیز، در این آیاتی که سرانجام در میابیم چرا جهان خلقت دیگه خوب و نیکو نیست. آدم که کار نظارت بر دنیا به او سپرده شده، حال وظیفه خودش رو بسیار دشوار پیدا میکنه. اما درست همونطور که به دنیا آوردن فرزند لعنت زن نبود، کار و تلاش رو هم نباید لعنت مرد دونست. کار جزئی از مفهوم آفریده شدن به صورت خداست، اما اکنون کاری که مرد باید انجام بده به علت سقوط با درد و رنج و عذاب و عرق جبین همراه است. آدمی تمام مدت عمر بر روی زمین کار خواهد کرد و زحمت خواهد کشید و در نهایت نیز به همون جا برمی گرده. اما خدا در ابتدا انسان رو برای این منظور خلق نکرده بود. شکست و درد و رنج به این خاطر نیست که ما انسان هستیم، بلکه به این علت هست که سقوط کردیم. تقصیر رو نباید به گردن خلقت انداخت و نه به گردن خدا و نه حتی به گردن شیطان، بلکه مسبب اصلی وضعیت کنونی دنیا خود انسان هست که به صورت خدا آفریده شد ولی به این فکر افتاد که شبیه خدا بودن کافی نیست و خواست با خدا برابر بشه. با این حال عزیزان، برای انسان‌ها امیدی هست. در آیه 22 می‌خوانیم که خدا محض فیض خودش او را از باغ عدن اخراج می‌کنه، مبادا دست خودش رو دراز بکنه و از درخت حیات هم گرفته و بخوره و تا به ابد زنده بمونه. از اونجای که انسان سقوط کرد، نامیرایی و جاودانگی به راستی تحمل ناپذیر بود. برای اینکه گناه در زندگی فرد و همینطور در سراسر جامعه تکثیر و گسترش پیدا میکنه و از کنترل خارج خواهد شد. بنابراین مرگ پدیده‌ایه که ناشی از فیض خداست تا عمق و گستره فساد و تباهی در دنیا تحت کنترل باشه. اما این مرگ انسان تنها جنبه فیزیکی نداره، بلکه او از لحاظ روحانی نیز مرده است و برای درمان این وضع خود خدا باید وارد عمل بشه. سر مار باید کوبیده بشه تا انسان دوباره بتونه با خدا ارتباطی دوستانه داشته باشه و از لحاظ روحانی زنده بشه و خدا به زن دقیقاً چنین وعده ای رو میده. آدم همین وعده خدا رو در مورد کسی از نسل زن که سر مار رو خواهد کوبید به یاد میاره. به همین جهته که در آیه 20 اینطور میخوانیم: و آدم زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است و خداوند خدا رختها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید. بله عزیزان، آدم به عنوان سر روحانی زن او را حوا نام میگذاره که واژه حیات در زبان عبری از اون مشتق شده. شباهتی که بین این دو لغت وجود داره مهم و تعمدی است. در فرزند زن امید هست، درست همانطور که واژه آدم از آدمه که در زبان عبری به معنی زمین هست مشتق شده. واژه حیات نیز ریشه در اسم حوا داره. اورتلوند در این باره اینطور میگه: خدا از طریق این پیشگویی‌های هولناک اما آکنده از امید، هستی رو که امروزه همگی در آن سهیم هستیم برای ما رقم زد. تحت این شرایط درد و رنجی که با اون مواجهیم حقیقت بسیار مهمی رو به ما گوشزد میکنه. خدا ما رو برای این نوع زندگی نساخته. خواست او این نیست که زندگی کنونی ما تجربه غایی ما از حیات باشه. درد و رنج و محدودیت‌های کنونی ما رو به سوی خدای متعالی و ابدی رهنمون میشه که کمال حقیقی ماست. حق جویان عزیز، به گمان من آدم به خوبی این واقعیت رو درک کرده بود. او به جای اون که با تلخی و ناامیدی از عدالت خدا روی گردان باشه، به سوی همسرش بر میگرده و میگه: من به وعده خدا ایمان دارم. او به طور کامل ما رو از خود نرونده. خدا در نهایت ما رو بر دشمنانمون پیروز میکنه و ما بار دیگه خواهیم تونست در حضور او از غنا و پری حیات برخوردار بشیم. و از اونجا که تو مادر تمام اون کسانی هستی که به راستی خواهند زیست، اسم جدیدی روی تو میگذارم: حوا، یعنی زنده. من به خدا ایمان دارم و برای تو نیز احترام قائلم. آدم برخلاف سخنان تلخ و گزندهی که در آیه 12 به زبان رانده بود، حال با محبت به سوی حوا میره و اون دو در ایمان و امید مجددن به هم میپیوندن. شنوندگان عزیز، با توجه به مطالب کتاب مقدس کاملا روشن هست که خدا از همون هنگام که انسان رو می آفرینه می دونست که او نااطاعتی می کنه و به همین دلیل جهت مقابله با عواقب این نااطاعتی انسان رو برنامه ریزی و حساب می کنه. البته این پیشدانی خدا به این معنی نیست که او باعث سقوط انسان شد، بر اینکه خدا از بین تمام مخلوقات جهان تنها به انسان این آزادی واقعی رو عطا کرد که محبت او رو داوطلبانه بپذیره و یا رد بکنه. انسان که به شباهت خدا خلق شده بود، این قابلیت رو داشت که به راستی حق انتخاب داشته باشه، بیان که تحت اجبار و نفوذ کسی باشه و نیز مانند خدا بتونه به راستی کسی رو دوست بداره و محبت کنه. اصولاً پیش شرط محبت واقعی برخوردار بودن از اراده مطلق آزاد هست. خداوند به هنگام آفریدن دنیا می دونست که نمایندگانش اون رو رد می کنند و خلقت او رو به نابودی خواهند کشید. با این حال تصمیم به آفرینش جهان گرفت تا جلال و شخصیت او آشکار در قالب احیای مجدد خلقت دیده بشه و باعث برکت کسانی باشه که خود رو در زندگی تسلیم فیض و رحمت او می کنند. خدا با علم بر این نکته، همونطور که در کتاب مقدس میگه، نقشه و برنامه خودش رو از بنیاد عالم به اجرا میگذاره و هر کاری میکنه تا کمال و تجدید حیات رو بار دیگه به خلقت خودش برگردونه. اما راهی که به این کمال و تجدید حیات میانجامه، همونطور که در پیدایش فصل 3 آیه 15 پیشگویی کرد، آکنده از کشمکش و تنش و درد و رنج و کوفتگی خواهد بود و طولی نمیکشه که چنین کشمکشی خودش رو جلوه‌گر میکنه. و این کشمکش در داستان هابیل و قابیل هست، اما متاسفانه وقت این برنامه رو به پایان هست. بنابراین از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده هم ما رو همراهی بکنید. از این کتاب این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.